عصر شما بخیر، امیدوارم که یک شنبه آخرین روز فروردین ماه رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشید. اینجا رادیو ایرانه و عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه دستور کار.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. یه قوانین باید اجرایی،
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر سو وجود نداره. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به دستور کار. بالاخره به آخرین روز فروردین ما رسیدیم. فروردین تموم شد ولی ما دستور کار را از دیروز با یک پرونده جدید آغاز کردیم، پرونده درباره مدیریت پسماند در کشورمون. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، دیروز موضوع مدیریت پسماند در ایران اصلا یه ماجرای عجیب و غریبیه. شما 225009224886 رو که میشناسید، شماره تماس های ماست. اگر میخواید با ما هم کلام بشید، 30900 هم که شماره پیامکمون. تجربه ای اگر دارید از شهرهای خودتون حتما ما رو در جریان بذارید. ماجرای مدیریت پسماند در ایران، همونطوری که حتما شما هم بهتر از من میدونید، یک ماجرای عجیب و غریبیه. یعنی ما در سیستم جمع‌آوری پسماندمون مشکل داریم، در تولید زبالمون یک عدد و رقم‌های عجیب و غریبی میشنویم هر از گاهی، خصوصا در همین شهر تهران و بقیه کلان شهرها که هر کدومش واقعا تأسف‌آوره. حجم عظیم زباله‌ای که ما داریم تولید میکنیم، تفکیک نکردن از مبدأ خودش ماجراییه. این که ما در بعضی از استانهامون سیستم در حقیقت دفع زباله های عفونی نداریم خودش اصلا یه واویلاییه. این که در شهرهای شمالیمون فاضلاب وارد آب میشه خودش یه قصه ایه. این که در بسیاری از شهرهامون سیستم جمع‌آوری فاضلاب نداریم خودش یه ماجراییه. این که زباله های صنعتیمون تعیین تکلیف نمیشن خودش یه قصه ایه. و همه اینها در نهایت ما رو به این میرسونه که میان ماه ما تا ماه گردون حداقل در حوزه جمع‌آوری پسماند و مدیریت پسماند تفاوت از زمین تا آسمان است. تونتون بریم بشنویم یه کوچولو اونچه که دیروز در برنامه دستور کار صحبت شد.
توسعه برنامه های تفکیک از مبدأ و تسریع در انجام آن جهت تأمین مواد اولیه و توسعه صنایع بازیافت و ایجاد فضای رقابتی میان صنایع موجود بازیافت و افزایش کیفی مواد جداسازی شده به عنوان راهبردهای برتر مدیریت پسماند شهر برای رسیدن به توسعه پایدار از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مطرح است.
آقای دکتر پویا رفعت‌پی، کارشناس حوزه محیط زیست.
بیشتر از همه تو بخش عادی هستش،
یعنی خانگی؟
بله بله، تولید زباله های خانگی. ما سالانه حدود 4 میلیون تن پسماند داریم تولید میکنیم خانگی که 500 هزار تاش کیسه هست. مهمترین بخشش بخش آموزشه که همون تفکیک از مبدأ سیستمای به روز رو بتونن تو کشور بیارن.
چی اینو بیارم اگه دولت نباید بیاره؟
شرکت های خصوصی هم این کارو میکنن، دولت هم این کارو میکنن. روهای قدی از لوگل سوس های گرفته تا دستگاه امها، اوتوکلاف، هیدروکلاف، روتوکلاف، اینا همه داره تولید میشه. ما اگر تعدادش رو زیاد کنیم تو هر بخشی بذاریم، برای سواحل شمالمون یک سری دستگاه ها اومده با لیترهای بالا شنها رو کاملا شسوشو میده و به روش بخار خشک میاد اینا رو کاملا از بین میبره، پاکسازی میکنه، زباله ها رو تفکیک میکنه. ما این سیستم ها رو میتونیم بیاریم تو کشورمون. یکی از مشکلات تولید اینه که هرچی تولید بیشتر میشه، توسعه بیشتر میشه، تولید زباله هم بیشتر میشه دیگه. این مشکل تو صنعت هستش.
آن بعد کشورهای توسعه یافته چیکار کردن که این مشکل برطرف شده؟
تفکیک از مبدأ آموزش یک سری نقاطی رو در نظر گرفتن، ارزیابی کردن با توجه به شیب، ارتفاع و مواد خاک که رست باشه، آهک باشه، میان بهترین مکان انتخاب میکنن و روش های هر زباله رو میگن که حذف کنن، بازیافت کنن، احیا کنن، استفاده مجدد کنن، کم خطرش کنن دیگه، در نهایت دیگه بدترین حالتش هم دیگه آخرین حالتش هم سوزاندن یا انبار کردن یا دفن. هر زباله نمیشه سوخت، هر دستگاه قابلیت سوزوندن نداره. ما دستگاهی که باید بیاریم باید عرضه حرارتی بالا داشته باشه. روش هایی مثل پیرولیز، پی سی آر، اینا کلن روش هایی هستش که در حال جا افتادن توی کشورمون هستش. شما اگر زباله عفونی رو بیاین تو زباله سوز بسازین، H2S میره بالا و خودش یه موزل جدید ایجاد میکنه. نیاز به آنالیز داره، نیاز به میزان رطوبت اون منطقه داره، نیاز به اینکه چه دستگاهی برای کدوم منطقه استفاده بکنیم. نیازمند هستش که افرادی که تو مجلسن اطلاعاتشون به روز رسانی بشه و در درجه اول تعدادشون بیشتر بشه، از کارشناس و متخصصین بیشتری استفاده بشه.
دستور کار.
سلام میکنم با آقای دکتر حسین حیدریان، معاون سرمایه گذاری سازمان مدیریت پسماند. سلام به شما، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. عرض سلامتی دارم برای همه مردم خوب کشورمون.
ارادتمندم. آقای دکتر حیدریان، شما یه زمانی هم معاون پردازش بودید در سازمان مدیریت پسماند.
بله بله.
اینجوری خوبه، دو منظوره میتونیم باهاتون صحبت کنیم ببینیم که اوضاع احوال چجوری. اول به قبل برگردیم. پردازش بله. یعنی اینکه پسماندهایی که حالا یا زباله هایی که تولید میشه یعنی مثلا یه بخشی داره که پردازش میکنن، کدوم به درد میخوره، کدوم به درد نمیخوره و اینجور داستانا، چیه قصهش؟
بله، در حقیقت کلیه اقداماتی که باید شما قبل از دفع نهایی پسماند انجام بدید که حجم و وزن پسماندهای دفنی رو کاهش بدید که شامل پردازش مکانیکی میشه، یعنی جداسازی پسماند خشک از تر و بعد از اون روش های بیولوژیکی که به کار گرفته میشه برای بیخطرسازی پسماند تر با هدف کاهش تولید شیرابه، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. اینها یه مجموعه عملیات هستن که در نهایت به اصطلاح اون موادی که از این فرآیند باقی میمونه دفع نهایی میشه. این مجموعه اقدامات رو پردازش میگن.
آقای دکتر ایدری، الان تو این تهران ما چقدر زباله تولید میشه در 24 ساعت شبانه روز؟
تقریبا یه چیزی حدود 7000 تا 7200 تن پسماند تولیدی شهر تهرانه.
متوسط جهانی برای شهرهای شبیه به تهران چقدر هست؟
متوسط جهانی چیزی حدود 770 تا 780 گرم به اصطلاح سرانه.
خب ما چقدریم؟
حدوداً 760 گرمه.
آها، یعنی با متوسط جهانی یکی هستیم؟
تقریباً با متوسط جهانی.
یه دوره بودش که شهردار وقت تهران که حالا مسئولیت دیگه ای دارن میگفتن که ما تقریباً 7 برابر شهرهای بزرگ دنیا زباله تولید میکنیم.
خیر، ما چه متوسط به اصطلاح کشورمون که پایین تر از متوسط جهانی هستش و توی شهر تهران تقریبا نزدیک به این متوسط هستش.
خب چون من اول برنامه هم گفتم میزان تولید زبالمون زیاد هستش، بر اساس صحبتی بودش که اون زمان شنیده بودم و بعدش هر نفر از دوستان دیگه هم گفته بودن، اصلاح میکنم این رو. اما سوالی که پیش میاد اینه، در شرایطی که ما الان داریم به متوسط جهانی حتی پایین تر هم هستیم، یعنی از متوسط جهانی پایین تر هستیم، چرا وضعیت مدیریت پسماندمون اینجوری هست؟ یعنی چرا برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نمیتونیم که مدیریت کنیم درست پسماندمونو؟ وضعیت آرادکو، وضعیت همه اینها، حالا توی شهر تهران رو دارم عرض میکنم، تو بقیه شهرهامون هم قصه شاید بدتر از تهران باشه حتی.
بله، از کنم خدمت شما، ما قاعدتا فکر کنم این رویه عادت کردیم، یه مسئله باید انقدر بزرگ بشه که توجهات رو به سمت خودش جلب کنه بعد بریم به سمت حل اون مسئله. بقیه حوزه‌های محیط زیست هم به نظرم خیلی وضعیت بهتر از پسمان ندارن، بحث آلودگی هوا یا بحث منابع آبی مون. ببینید توی دنیا یه اصل مترقی هستش با تعریف امتداد مسئولیت تولید کننده. کشورهایی که تونستن پیشرو باشن در زمینه مدیریت پسمان به این اصل توجه کردن و به اصطلاح به عنوان یک قانون این رو ثبت کردن، اقدامات اجرایی هم بر اساس همین اصل اومدن تعریف کردن و در بازه‌های زمانی حالا غالبا بلند مدت تونستن به اون اهدافی که میخوان برسن و مدیریت پسمان رو بهینه بکنن. توی کشور ما هم دقیقاً بایستی یک کار تیمی در حالا میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت بین تمام اعضای قانون مدیریت پسمان اتفاق بیفته که ما به مشکل به اصطلاح مدیریت پسمانی که به شکلی که الان باش روبرو هستیم بتونیم غلبه بکنیم.
چرا این اتفاق نمیفته آقای دکتر ایدریان؟
خب به نظر من بایستی اولویت تعریف بشه، یعنی اون احساس خطره خیلی بیشتر از این حس بشه، اولویت بشه و بر اساس اون برنامه ها تعریف بشه و به سمت حل مسئله بریم. من یه مثال برای شما بزنم که خیلی ملموستر بشه. فرضاً من تولید کننده، چه شهروند باشم چه صنایع باشم، بایستی از پیش از تولید پسمان تا پس از تولید اون یه مسئولیت هایی داشته باشم و بهش عمل بکنم، تا جایی که میتونم کمتر تولید بکنم، اون تولیدی که انجام میشه بیام تفکیکش بکنم، تا جایی که میشه بتونم استفاده مجدد بکنم از اون پسمان که به سر چیزی که دورریز نهایی من میشه حجمش کاهش پیدا کنه. من صنعتگر باید یه استانداردهایی داشته باشم برای تولید کالایی که دارم انجام میدم که زمانی که این کالا دیگه عمرش تموم شد، اولا که قابلیت بازیافت داشته باشه، ثانیا حتی اون بسته‌بندیش به چه شکلی یه استانداردی داشته باشه که کمترین تولید زباله رو انجام به اصطلاح منجر بشه بهش. بایستید من مدیر اجرایی که حالا اسمم شهرداریه اون اعتبارات مالی کافی رو داشته باشم، اون حمایت به اصطلاح دولت مرکزی و قانونی رو داشته باشم، دسترسی به تکنولوژی هایی که مورد نیازم هست برای حالا دفع نهایی کم حجم سازی اینها رو داشته باشن. این یه سری مسائلی که در کنار هم باید تبدیل به یه طرح جامع مدیریت پسمان در کشور بشه و همه دستگاه با یه حرکت متوازن و یه کار تیمی به وظایفشون عمل بکنن که بتونیم به یه مدیریت پسمان خوب دست پیدا کنیم.
ولی من یه ذره راستشو بخواین انقدر کلاسیک نمیخوام به قصه نگاه کنم آقای دکتر جسارتن، ببخشید. من دارم میگم اگر که همه چی انقدر گل و بلبل بودش که توی روی کاغذ هست، الان اوضاع احوال ما این نبود دیگه. الان توی همین شهر تهران خیلی از وقتا همین مردمی که حالا یاد گرفتن، دوست دارن، علاقه مندن یا هر چیزی شبیه به این، از مبدأ زبالشون رو تفکیک میکنند، این زحمتکشان حوزه جمع‌آوری پسماند همه رو میریزن توی یه دونه ماشین، دوباره همه با هم دیگه قاطی پاتی میشه. من که میبینمش میگم چه کاریه این کارو بکنم. الان تو همین شهر تهران خیلی از مراکز صنعتی وضعیت
زباله های صنعتیشون مشخص نیست. در همین شهر تهران با وجود این که ما داریم میگیم آقا زباله های عفونیمون داره در حقیقت به شیوه خاصی مدیریت میشه و اینا، ولی خدا وکیلی دیگه هم من میدونم هم شما میدونید که اون نظارت 100% روش وجود نداره. احتمالا هر از گاهی هم یه اتفاقاتی میفته، تو خبرها هم که خوندیم دیگه، نمیخواد که شاهد مثال بیارم. من دارم میگم که همه چی اینقدر دانشگاهی کلاسیک واقعا اگر که بود الان وضعیت ما توی شهر تهران این شکلی نبود. گیر کار کجاست آقای دکتر ایدریان؟
ببینید قطعا من حرفای شما رو تایید میکنم و من گفتم زمانی ما میتونیم به این مشکلات حل بکنیم که تمام این اتفاقات بیفته. حالا باید هر دستگاه به دستگاه بریم جلو ببینیم که چه گیری وجود داره که به این وظایف عمل نمیشه. حالا رو بحث پسماندهای بیمارستانی باید چه اتفاقاتی توی بیمارستان ها موادی تولید بیفته، بی خطرسازی اتفاق بیفته، بعضا بعدش تحویل شهرداری بشه، یا اگه قراره من مدیر اجرایی بیمارستان ها باشم و مرکز درمانی، باید دسترسی به چه تکنولوژی داشته باشم که یه امهای سیف و ایمن اتفاق بیفته. و خیلی از این تکنولوژی ها رو اصلا ما در اختیار فعلا نداریم، یعنی بومی سازی نشده، باید اینو خرید خارجی بکنیم. خب که اونم شرایط خاص خودش رو داره، به لازم حالا شرایط زمانی که ما داریم خیلی دسترسی هم به اون تکنولوژی ها نداریم. راجع به خود شهروندها چند درصد مردم واقعا تفکیک میکنن؟ مگه غیر از اینه که ما هر زمانی که دلمون میخواد پسماند رو بیرون میذاریم و با هر کیفیتی؟
نه همینطوره.
من قبول دارم که بایستی این بحث گستره این آموزشی انقدر زیاد بشه، فرهنگسازی اتفاق بیفته، پایدارسازی بشه این رفتار. اگه رفتاری درست شد، یه رفتار درست زیست محیطی به اصطلاح درست شد، پایدارسازی اتفاق بیفته. خب من هم قطعا توی کارهام نقطه ضعفایی دارم که باید برطرف بکنم.
درسته. من فکر میکنم یه سیستمه، حالا فارسیش نمیدونم دقیقا الان تو این چی باید بگیم، مجموعه ای از بچه‌ها دارن کمکم، یک فرایندیه. آخه واقعا فرایند اینجا جواب نمیده، همون یه سیستمیه که این ساعت کنار همدیگه باید جفت و جور بشه، ولی الان یه بخش عمده ایش، یعنی اون اصلیه، اون محور اصلیه داره درست کار نمیکنه. آقای دکتر ایدریان همراه ما باشید، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، یه چند تا از تماس‌های مردم رو بشنویم با هم دیگه، بد نیستش نظرات مردم رو هم داشته باشیم.
سلام و وقت بخیر. من سوال داشتم. آقای دکتر میفرمایند تو خونه زباله ها را جدا کنیم، زباله ها را به قومت تفتیش کنیم. آیا اونها زباله ها را حمل میکنن از کوچه، از خیابون، اونها هم تفتیش میکنن؟ تو فقط یه سطح زباله بزرگ کوچه همه زمین میکنن تو. ممنونم.
پسماند رو از مبدا تفکیک میکنیم، ولی وقتی که توی یه زباله دونی میندازیم که همه چیز دوباره اونجا قاطی میشه، یا این زباله گردا میان همه پلاستیکا رو جواجر میکنن همه چی قاطی میشه، اونو چی کارش کنه؟ این متشکرم از مبدا.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید و دستور کار رو دنبال میکنید از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. 225009224886 شماره تلفن های ماست. اگر میخواید پیامک هم بدید 30900 در اختیار شماست برای اینکه با ما هم کلام بشید و نظرات خودتون رو بفرمایید. آقای دکتر حیدریان معاون سرمایه گذاری سازمان مدیریت پسماند همراه ما هستند. آقای دکتر حداقل این دو تا تماسی که شنیدیم همون چیزی بودش که من گفتم، یعنی این ماشینا. بعد یه قصه جالبی هم داره آقای دکتر رسخایی میکنه، اینا میان این سطل زباله رو بریزن توی اون ماشین حمل زباله، تقریبا نصف سطل زباله وسط شهر رها میشه، یعنی دوباره یه بند خدای دیگه باید بیاد اینا رو همه رو جارو کنه.
بله اصلا خدمت شما، من فکر کنم که یه اشتباهی اتفاق افتاده. اون پسماندهایی که قابل بازیافت هستن و غالباً توی فرآیند تفکیک از مبدا باید جدا بشن، حالا چه تحویل قرفه ها بشن، چه با اپلیکیشن نومان رسالا ثبت درخواست بشه و بیان جمع آوری بشن، اینا سوزونده نمیشن، اینها دوباره رسالا به صنعت برمیگردن در قالب صنایع تبدیلی. اون قسمتی از زباله سوزونده میشه که دیگه قابلیت بازیافت نداره و معمولا ریجکت خطوط پردازش هستن. راجب سوال اولم بگم مثلا فلسفه وجود خطوط پردازش دقیقا همینه، یعنی اون کمکاری که توی مبدأ انجام شده و پسماند که جدا نشده توی اون خطوط پردازش میاد جدا میشه. این دو تا سوال فکر میکنم در این حد پاسخ کافی بود.
آره ولی من دارم میگم که بالاخره یعنی اون دوستانی هم که در حقیقت در حال جمع آوری هستند شاید بیشتر از مردم نیاز به آموزش داشته باشن، حالا نمیدونم از اتباع هستند، از هموطنانمون هستند، در هر شرایطی این دوستان باید یه مقداری، یا همون زباله گرد هایی که میان اصلا کلن هر اتفاقی که میفته یه بخشش به خاطر اونه. بگذاریم ازش. آقای دکتر ایدریان، شما معاون سرمایه گذاری سازمان مدیریت پسماند هستید، الان خدا وکیلی کسی میاد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه؟ کاری ندارم به اینی که اون مافیای زباله کلی داره پول در میاره از همین زباله هایی که ما میریزیم توی سطل زباله و فکر میکنم یکی از دغدغه های شما هم باشه حضورشون. یه زمانی هم کل تهران رو در حقیقت شهرداری بنر زده بودش که آقا مراقب این مافیا باشید. میخوام ببینم که واقعا الان وضعیت جوری هستش که من سرمایه گذار بخوام بیام وارد شم؟
بله قطعا ما بسته های سرمایه گذاری متعددی تعریف کردیم توی سازمان مدیریت پسماند با همکاری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی که هر کسی علاقه‌مند باشه به سرمایه گذاری توی حوزه های مختلف میتونه تشریف بیاره به اصطلاح طرحش رو به ما ارائه کنه و در صورت اینکه طرح فیزیبلی باشه این اجرا میشه. ما چندین به اصطلاح آگهی فراخوان دادیم برای جذب سرمایه گذار، حالا تو بحث استحصال گاز متان از مراکز دفع، بحث شهرک بازیافتی که مجتمع سنتی بازیافت برای همین بحث صنایع تبدیلی برای تبدیل همین پسماند قابل بازیافت به مواد حد واسط که دوباره به چرخ صنعت برمیگردن، بحث های مختلفی رو داریم. و بحث فقط روی بحث تبدیل پسماند به انرژی هستش که ما سرمایه گذاری داخلی و خارجیمون خیلی رغبتی ندارم بابت اینکه اون خرید تضمینی برق تولیدی هنوز به اون قیمت دلخواه نرسیده.
درسته.
و انشالله حالا ما این رو همراه خواهیم کرد با پرداخت یک گیتی در کنار اون پولی که وزارت نیرو میده به استراتوری کنندای برق، این رو فیزیبل خواهیم کرد و به سمت این زباله سوز جدیدمون خواهیم رفت.
درسته. آقای دکتر هیدریان، بالاخره ولی شما باید حالا یه ربطی هم شاید پیدا بکنه به چهار امسال، شما باید یه بستری هم فراهم کنید به نظر من که مردم بیان سرمایه گذاری کنن، سرمایه گذاران بیان این سرمایه گذاری انجام بدن دیگه. فرایندی که برای این کار در نظر گرفتید مشخص هست؟
بله من عرض کردم خدمتون بسته های مختلفی تعریف شده در سایت سازمان مدیریت پسماند و سایت سازمان سرمایه گذاری، اگه مراجعه بکنید این فرآیندها کاملا مشخص است. علاوه بر اون ما خودمونم اسناد هر فراخوانی رو که آماده میکنیم نور روزنامه های کسب و کار انتشار منتشر میکنیم و خیلی از شرکت ها میان و این بحث با هم مذاکره میکنیم به نتیجه میرسیم. حالا خوشبختانه رو بحث خود پسماندهای قابل بازیافت این کاملا اقتصادی و به اصطلاح سودآور هستش و خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی میتونن وارد این مسئله بشن.
آقای دکتر ایدریان یه چیز رو بگم، چون چند تا پیغام داشتیم از مردم مربوط به آرادکو و اینها هست، این چیرابه ها کجا میره توی تهران؟
ببین شیرابه ها اولا شاید مثلا دو دهه قبل که پردازشی انجام نمی شد و مستقیما پسماند دفع می شد، پسماند هایی که در ترکیب پسماند شهری هستش این تولید شیرابه می کنه، ولی تقریبا توی از سال 1993 به بعد که خطوط پردازش کامل شدن و اون سامانه پردازش بیولوژی که ما هم کامل شد، پسماند های تر میرن تبدیل به کمپوست میشن، توی این فرایند شیرابهشون گرفته میشه، یعنی مصرف رسلا اون فرایند بیولوژیک میشه و الان ما تولید شیرابهمون خیلی کاهش پیدا کرده.
الان این چیان مرغن کلاغن چیان اینایی که اونجا داریم میبینیم به خاطر این شیرابه ها نیست؟
نه نه، اون برای پسماند های غذاییه که میاد توی سایت کمپوست تبدیل به کمپوست میشه، همین فرایند رسلا کاهش رطوبتش اتفاق میفته. علاوه بر اون ما یه سیستم جمع‌آوری شیرابه رو داریم از دور اطراف مرکز دفنمون که نهایتاً به ایستگاه پمپاژ منتهی میشه و اون هم به تصفیه‌خانه شیرازه پمپ میشه و به اصطلاح تصفیه میشه تا حد استاندارد زیست محیطی آلایندگیش کاهش پیدا بکنه.
آقای دکتر راستید یه نکته اید، توی چاردانگه دیروز یه تماسی داشتیم، دوستان داشتن میگفتن اونایی که اونجا در حقیقت کارخونه و کارگاه دارن میگفتن نه تنها که با وضعیت جمع‌آوری زباله‌های صنعتیمون مشخص نیست، بلکه حتی برای یه دونه سطل زباله داشتن هم مشکل داریم، یعنی کلی باید راه بریم. این مسئولش کیه؟ سازمان صنایع است، نمیدونم وزارت صنایع است، سازمان صنایع کوچک، شمایید، شهرداری؟
ما که اصلا راجع به پسماندهای صنعتی وظیفه قانونی نداریم، اصلا پذیرش پسماند صنعتی هم نداریم. طبق قانون خود تولید کننده به اصطلاح مسئولیت داره و یا مدیر اجرایی که خود وزارت صنعت برای این قضیه مشخص میکنه. معمولا سایت های پذیرش پسماند صنعتی توی تهران هم وجود دارن که باید پسماند رو به اونجا انتقال بدن برای دفع نهایی. ولی ما تو بحث شهرک بازیافت و مجتمع سنفی بازیافتی که به زودی باز اولش رو افتتاح میکنیم، هر شرکتی میتونه این پیشنهاد رو بده که برای به اصطلاح تامین اون پسماند و روش بازیافت و دفعش اگه برنامه‌ای داشته باشه میتونه طرحش رو به سازمان ارائه بده.
بسیار خوب آقای دکتر ایدریان، از شما خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. معاون سرمایه گذاری سازمان مدیریت پسماند همچنان خدمت مردم هستیم، میخوایم چند تا از تماس‌های مردم رو بشنویم. آقای دکتر ایدریان فرمایشی ندارید، نکته‌ای نمونده. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
در مورد برنامه دستور کار که در مورد محیط زیست هست، من خودم چند بار تماس داشتم با شهرداری منطقه 18 و چاردونگه برای جمع‌آوری زباله‌های روستاهای اطراف چاردونگه و خود چاردونگه که انگار هیچ اعتقادی به جمع‌آوری اینا نیست و همه تو زمستون و تابستون سوزونده میشن و شهرداری‌های منطقه مختلف فقط به هم پاسکاری میکنن. تو شهرداری هم به نتیجه نرسیدم متاسفانه.
خب همین رو از آقای دکتر ایدریان پرسیدم دیگه، گفتن که زباله‌های صنعتی ارتباطی به شهرداری نداره. حالا نمیدونم که واقعا چجوری این مدیریت یکپارچه در سطح شهر تهران و بقیه کلانشهرها و شهرامون هم باشه، قصه یه دیگه. یعنی هر وقت که بحثی میشه اون موقع باید بگردیم ببینیم که سازمان متولی کجاست. علل حساب معاون سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت پسماند که یه زمانی هم معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند بودن، گفتن که به شهرداری ربطی نداره، اونا خودشون باید از طریق قصه جمع‌آوری پسماند صنعتی ورود پیدا بکنن. اما داشتن یه دونه سطل زباله به نظرم زیاد چیز عجیب غریبی نیست. بفرم
عزیز جان، ما اینقدر نخبه تو کشورمون داریم، ما اینقدر وسیلهای درست میکنن، خب یه وسیلهای هم درست کنن که مثلا این سیمای ضایعاتی یا چیزهای که مست داره رو بریزن توش، این لاکش ها سوا کن نخوان ببرن که این ضایعات یا آتیشش بزنن دود و دمشت و حلق و دلیه مردم بره. شما میگینی چقدر تو تهران توی انبارهای ضایعاتی از این کار انجام میدن، بس یه وسیله رو رست کنن که این را راحت بشه سوا کنی که انقدر دود و میای تو حلق و دلیه مردم نکنی.
با دوست کارشناس محیط زیست که دیروز صحبت می‌کردیم اتفاقا همین موضوع رو گفتن دیگه، یه سری دستگاه هست که اصلا وظیفش همینه ولی دستگاه گرونه. اونطوری که خاطرم هست دیروز گفتن که این وسیله گرونه و یه ذره تو ورودش و اینها هم مشکل دارن. امیدوارم که واقعا یه اتفاقی بیفته که هم استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک در ایران بتونن وارد این حوزه بشن، هم تسهیل بشه فرایند ورود این دستگاه‌ها به کشور. خیلی ممنونم از پیغام هاتون. نوشتن که چرا بوی زننده اتوبان تهران قم از بین نرفته. اتفاقا دیروز صحبت کردیم، این اصلا معلوم نیست منشأش کجاست. یعنی یه زمانی یادمه که در یک دولتی معاون اول دولت
مسئول شد که ببینه این بوه از کجا میاد. معاون اول دولت وقت هم نتونست متوجه بشه که این بوه از کجا میاد. یه تیم کارشناسی هم گذاشتن که ببینن بوه از کجاست. تا جایی که من حداقل خاطرم هستش تو اخبار دیدم، هنوز فعلا معلومه منشأش کجاست. خیلی ممنون.